بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنسان وقتی آفریده شد و خداوند متعال فرمود و نفخت فيه من روحي، از روح خودم در او دمیدم، معنای آشکار این حرف اینه که خداوند متعال بعضی از ویژگی های خودش رو به انسان داده. اصلا خداوند متعال برخی از صفات خودش رو به انسان نمیداد، انسان نمیتونست خدا رو درک بکنه. و اگر انسان بناست به خدا برسه، علز لذات عالم رو از ملاقات او و قرب او بهره برداری بکنه، باید این خدا رو درک بکنه یا نه؟ باید این خدا رو لمس بکنه یا نه؟ باید یه مشابهتی باشه که بتونن همدیگر رو بفهمن. یک بررسی انجام دادن، چند تا مادری که بچهشون مریض بوده توی مثلا درمانگاهی کنار همدیگه گذاشتن، زبان همدیگر رو بلد نبودن. بعد اینها با زبان بی زبانی از بس درد مشترک داشتن به همدیگه منتقل میکردن که بچه من چشه. این احساس مشترک موجب برقراری ارتباط می شود، اگرچه زبان هم دیگر هم متوجه نشن. گزارش رو داده بودن، حالا کاری ندارم. طبیعیه وقتی خداوند متعال هدف همه خلقت رو انسان قرار داد، هدف خود انسان رو خودش قرار داد. من هدف خلقت انسان هستم، باید به من مقرب بشه. این باید هم یه بایدی نیست که بعضیا بخوان زورشون بیاد. خداوند متعال که خالق لذات عالمه، خودش لذتش بیشتر از همه مخلوقاتشه. طبیعیه چیزی تو عالم به زیبایی و شکوه، به نازنینی و قشنگی خود خدا نیست. منتها خود خدا باید با قلب درک بشه. بخواد این اتفاق، این اتصال، این تقرب رخ بده، ما باید یه شباهتی به خدا داشته باشیم. حالا لیس که مثل ای شعی او نکوبی تو سر من. بله، لیس که مثل ای شعی. ولی بسیاری از اسماء خدا که فرمودن و له الاسماء الحسنا، اسماء آدم هاست. مثلا خدا بصیره است، چشم مال آدمه، چشم مال ماست دیگه، بصر اینه. خدا سمیع است، گوش مال انسانه. ما میگیم خدا سمیع است، از این اصطلاحاتی که انسان ها دارن باش زندگی میکنن و استفاده میکنن استفاده میکنیم. البته ما ها ممکنیم، ما ها خیلی محدودیت ها داریم. مخلوقی مثلا خدا مجرد بی نهایت، خیلی با هم فرق میکنه. وجود نازنین پروردگار عالم یک وجود متعالیه، مثلا یه چیز دیگه است. بله، ولی خب شباهت رو چیکار میشه کرد؟ بالاخره نباشه که. ما به کی میخوایم مقرب بشیم؟ هیچیشو نمیخوایم درک بکنیم. حتی در روایات هست مثلا پیامبر اکرم خدا رو به مادر تشبیه میکنه، میگه چند تا جوجه پرنده یه جایی دیدم خیلی قشنگ بودن، از این پرنده های وحشی بیابون، گفتم اینا رو برم میشه پیغمبر. داشتم می آوردم، این مادرش اومد و هی بالا سر من دور میزد، بالا سر من دور میزد. گفتم خب دیگه با مادرش میبرم، میونم که داره میاد. آوردم گذاشتم جلو پیغمبر، اصحاب بودن، اصحاب یه کمی فاصله گرفتن. این مادره میومد تو همون شرایط این وسط بینا دونه میداد برمیگشت، یعنی در واقع همین دهان به دهانی که پرنده ها رسمشونه. بعد رسول خدا برگشت فرمود این مادر ببینید از خطر نمیترسه، از اینکه ما بگیریمش، علال قاده پرنده وحشی نباید اینجا بایسته. برای چی این کارو میکنه؟ همه گفتن خب چون مادره، مادر یه تعلق خاطری به جوجهش داره. رسول خدا فرمودن که این مادر چجور جوجه هاشو دوست داره؟ خدا به شماها بندگان خودش بیشتر از این مادر علاقه داره. نمونه های دیگری که همینجور رسول خدا اجرا می کردن برای جا انداختن محبت پروردگار، ما اگه هیچ ربطی به خدا نداشته باشیم، هیچ ربطی هم به خدا نمیتونیم پیدا بکنیم. طبیعتا این ونفخت و فیه من روحی این اتفاق افتاده. البته یک صفت از صفات پروردگار هست، فرمودن اون نزدیکش نشید، اونم کبریایی و تکبر، الکبر و ردایی. این مال خودمه، تکبر من به کسی نمیدم. بعد کسی تکبر بکنه دیگه باش چه برخوردی میکنم و الی آخر. و الا بقیه صفات پروردگار اینا یه چیزایی شما باید اصلا بگیریم. تخلق و به اخلاق الله، به اخلاق خدا شبیه بشید، اصلا برید اخلاق خدا رو پیدا کنید. مادر شدن بچه رو وقتی بزرگ میکنه حالت ربوبیت خدا رو میتونه درک بکنه. پدر شدن وقتی پول میاره دیگران میخورن تو خانواده، رازقیت خدا رو درک میکنه. و ما هممون در زندگی هی داریم حالات و صفاتی رو از پروردگار عالم درک میکنیم. یا وقتی که میرسیم به بهشت و رضوان خود الهی انشاءالله، اونجا خداوند متعال نامه‌ای می نویسن، پیامی یعنی میدن به بندگانشون از خدای ابدی به بنده ابدی. یعنی بازم یه شباهتی اونجا اعلام میشه و اونجا البته ما کیف میکنیم از این پیام الهی و این شباهتی که ایجاد شده. پس اینجور نیستش که ما هیچ صفتی از صفات پروردگار عالم رو نخواهیم پیدا بکنیم. حالا در بین همه این صفت ها، مثل مهربونی، مثل ستاریت، مثلا ما هم باید مثل خدا ستار باشیم. وقتی ما غیبت میکنیم پشت سر کسی، یه دونه غیبت 40 پرده ستر رو از روی خود ما برمیداره میندازه کنار. غیبت نباید بکنیم، خدا بعدش میاد میگه ببین من چجوری ستارم، عیب پوشم، تو هم باید عیب پوش باشیم. حالا اولیاء خدا الگو هستن، هیچی بالاتر از اون خود خداوند متعال میفرماید بعضی داره شبیه خود من باش. مثلا در قرآن کریم میفرماید ببخش، مگه نمیخوای منم ببخشم تو رو، تو هم شبیه من ببخش. خیلی قشنگه. در بین همه این صفات پروردگار عالم که باید شبیهش بشیم، غیر از اون یک صفت تکبر و کبریایی که فرمود الکبر و ردایی، در بین همه این صفتها یکی از صفتهای فوق العاده برجسته استقلال خدا. سوره قل هو الله احد اوصاف استقلال پروردگار عالم رو ذکر میکنن. ما میرفتیم پشت سر آقای بهجت نماز میخوندیم، خیلی برای سوره قل هو الله احد گریه میکردیشون. آقا این سوره قل هو الله احد که دیگه گریه نداره که. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خودشه. خلاصه سوره قل هو الله احد به هیچ کی وابسته نی، به هیچ کی تعلق نداره، تنهاست، تکه. بعد میپرسیدیم آخه ایشون اینو چرا گریه میکنه؟ با چرا با حال، چرا حال میکنن با این سوره قل هو الله احد؟ بعد میدیدیم که امیرالمومنین علیه السلام این سوره رو دوست داره، زیاد این سوره رو بخونید هدیه کنید به حضرت امیر علیه السلام. رفته بودن برای جنگ یمن، برمیگشتن، بعد رسول خدا میفرمود خب فرماندهتون چطور بود؟ میپرسیدن مردم هم هر دفعه فرماندهی داشتن نظر میدادن. از علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواستن ایراد بگیرن، دیگه چه ایرادی آخه از آقا بگیرن؟ گفتن ایشون سوره قل هو الله زیاد میخونه تو نماز، این همه سوره. ارثشون در اومده بود. پرسید علی جانم چرا سوره قل هو الله احد رو زیاد میخونی تو نماز؟ خب میدونید معمولا مستحب بخونده بشه، لااقل یه رکعتش از رکعاتی که میخونیم در هر نمازی سوره توحید خونده بشه. حضرت علی علیه السلام فرمودن من سوره قل هو الله احد رو خیلی دوست دارم. رسول خدا هم فرمودن خدا تو رو خیلی دوست داره که سوره قل هو الله احد رو خیلی دوست داری.
سه تا قل هو الله احد سوره توحید یه ختم قرآنه. این سوره توحید چی داره میگه؟ استقلال خدا رو داره ازش حرف میزنه. و این استقلال یکی از ویژگی هاییه که اگه کسی داشته باشه خدا میپسندتش و اگه کسی نداشته باشه خدا میزندش. زدن به صورت طبیعی هم این استقلال تو وجود انسان هست، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. به این سادگی آدم بدا استقلال خودشون رو، میل به استقلال خودشون رو از دست نمیدن. حالا میگیم چه اتفاقی میفته، چه مسئله هولناکی هست. در واقع حالا همین الان بگم که تا آخر بحث ذهنا درگیرش نباشه، اتفاق هولناک چیه؟ این استقلال تو آدم میمونه، منتها ببین این استقلال رو جلو کی داری. خدا میفرماد غیر از من جلو بقیه عالم، غیر از من و ولی تو که برات تعیین میکنم جلو بقیه عالم. این حرف خداست، چیزی که آخر سر ما میخواد. بعد آدمای بعد چیکار میکنن؟ استقلالشون رو جلو بقیه، حتی جلو دشمن، حتی جلو شیطان از دست میدن. اونجاها منفعل، وابسته، ذلیل، درسته؟ به ولی خدا که میرسن شاخ میشن. نه من چرا باید برم زیر بار تو؟ عجبا استقلال تو اینجا یادش افتادی، تو زیر بار همه رفتی بدبخت. به ولی خدا که میرسی آره دیگه مظلوم پیدا کرده. استقلال یکی از صفاتیه که اولیاء خدا خیلی دوست دارن ماها داشته باشیم، ولی مقابل بقیه. اون وقت وقتی شما میری در خونه امیرالمومنین، میری در خونه ولی خدا، میگه آقا من میخوام وابسته تو باشم، میدونی آقا چی کارت میکنه؟ فکر میکنی میاد میگه که آره خوبه، تکیه به من بکن، وابسته باش، خودت دیگه فکر نکن، خودت دیگه آویزون باش، خودت دیگه. نه اصلا اینجوری نیست. اینقدر آقایی که تو میگی من میخوام مریدت باشم، من اصلا وابسته به تو هم، من در مقابل تو استقلال اصلا ندارم، خدا هم گفته تو سرپرست منی، میخوام به تکیه کنم، آقا میفرمان خب حالا من یه جوری تو رو تربیت میکنم که قشنگ روپای خودت بیستی، برسی به جایی که من امام زمانم بالا سرت نبودم، تو خودت فکر کردی به همون نتیجه ای برسی که باید. فرمود مالک اشتر اگر دستش به من نرسه از من سوال بخواد بکنه، خودش فکر کنه چی کار کنه، به همون نتیجه ای میرسه که من علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواستم بهش بگم. حالا در مورد ولایت انشالله یه روز دیگه بعدن صحبت خواهیم کرد، نقش ولایت در مستقل بار آوردن انسان. اصلا شما بگو نقش دیگه هم مگه داره ولایت؟ میخواد ما رو پای خودمون بایستیم. بعد داستانا داره، داستانا داره. اگه ولایت میخواد ما رو آویزون خودش بکنه و وابسته به خودش بکنه و استقلال ما رو بگیره و دنبال خودش بکشونه، که براش کاری نداره که. خیلی ترفندا براش هست. امیرالمومنین علی علیه السلام انقدر مردمشو مستقل بار آورد، پر رو شدن، جلوش ایستادن، میفرمون من میدونم چجوری شما رو درست کنم، ولی خب من که این کار رو نمی کنم که. بعد حالا پدر مادرها چجوری باید بچه های خودشون رو مستقل بار بیارن؟ خیلی داستان داره، راحت نباید در کنار این قصه گذشت. بعضی از پدر مادرها بچه خودشون رو وابسته بار میارن، از بس بهش تحکم میکنن، از بس اجازه نمیدن بچه اشتباه کنه، از بس فرصت فکر کردن برای اینکه کدوم کار درسته به بچه نمیدن، از بس بابا ول کن یه کمی بزن کنار، بزن چهار تا خطا هم بکنه، چجوری آدم دیگه بگه. بعضی از این پدر مادرهای خوب از شدت خوب بودنشون استقلال بچه رو از بین میبرن. ببین بچه باید خوب باشه، ولی نه یه ببعی خوب، یه بره خوب، یه مستقل خوب. بابا این استقلال خیلی ایوله، خیلی مهمه. روپای خودش باید بیسته. حالا اینو در موردش انشالله صحبت میکنیم. ولی خدا، ما نسبت به ولی خدا نباید شاخ بشیم، اونجا باید وابسته باشیم. تازه ولی خدا میاد ما رو چیکار میکنه؟ مستقل بار میاره، استقلال اصلا به ما آموزش میده. اصلا کنش ولی خدا با امت رازش اینه، میخواد شما رو پای خودت بیستی. شب عاشورا امام حسین، حالا من هی نمیخوام اون حرف آینده رو بزنم، شب عاشورا امام حسین علیه السلام همشون رو فرمود برنشید برید. برای چی؟ برای اینکه هر کسی مون بگه خدا خودش وایستاد، بهش بها بده. خیلی قشنگه اینا. حالا خدا میفرماید جز نزد من و نزد ولی من تو نباید استقلال خودتو از دست بدی. تازه میری پیش خود خدا، خدا میفرماید اومدی پیش من، حالا من میخوام خودم مستقل بارت بیارم. خود خدا میفرماید تو فقط عبد من بشی مستقل میشی. مثلا خدا ترفنداشو ببینید برای اینکه ما مستقل رو پای خودمون بایستیم. بگو چند تاشو. جاذبه و دافعه با همه، جواب نمیده، تشویق تنبیهاش پنهان و پیچیده است. خب این برای چیه؟ برای اینکه ما وابسته بهش نشیم دیگه. آقا شما الان گفتی وابسته به خدا شو، چی کار کنم دیگه؟ الفاظ کش نمیده دیگه. عبد خدا وابسته به خدا، خدا یه جوری باش برخورد میکنه مستقل رو پای خودش بیسته. تا نماز میخونی تشویقت نمیکنه، تا نمیخونی تنبیهت نمیکنه، یک کمی فاصله میگیره، یک کمی جوابا رو پنهان میکنه. برای چی؟ برای اینکه تو با فکر خودت رو پای خودت بیستی، رو پای خودت بیستی. میفرماد العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. گوهر مرکزی عبودیت اصلا ربوبیته. اصلا خدایی میکنه تو، بیا عبد شو. من اصلا تو رو میکنم خدا. میتونی خلق بکنی در عالم. عرفا چرا یه قدرت های خارق العاده پیدا میکنن؟ خدا میفرماید من نمیخوام تو وابسته به قوانین طبیعت بشی، تحت تاثیر قوانین طبیعت هم نباش، بزن داغون کن. اون حداد شاگرد مشهور مرحوم قاضی، آهن گداخته رو دستش میگرفت گاهی میآورد بیرون. آقای قاضی فرمود این کار نکن جلو دیگران، حالا درست تو میتونی به آتیش بگی نسوزون، نمیسوزونه، اون مورید توه. آدم و خدا به اینجا میرسونه. خب چند تا کلمه اینجا با هم دیگه قاطی نشه. ما فقط جلوی خدا باید وابسته باشیم. تازه وابسته باشی او مستقلت میکنه. فقط جلو ولی خدا باید وابسته و سرسپرده باشی. تازه او بلده، او آداب بنده پروری داند، او مستقلت میکنه. ولی بدبخت میره جلو ابلیس وابسته میشه، ابلیس به لجن میکشدش، ضعیفش میکنه، هیچ قدرتی بهش نمیده، بردش میکنه. اون وقت استقلال میلش مگه تو آدم از بین میره؟ از بین نمیره. خب تو این استقلالت رو، استقلال از دیگرانت رو باید اعلام بکنی تا خدا تو رو به عنوان عبد بپذیره. اول لا اله بعد الا الله. اول لا اله، برو استقلال تو اعلام کن. به کی وابسته ای؟ وقت امیر المومنین علی علیه السلام صدا میزنه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. اوج دعای مناجات شعبانیه، که مناجات شعبانی هم خودش واقعا اوج مناجات هست. حضرت امام میفرمود من ندیدم دعایی که همه ائمه بخوانند و همیشه بخوانند اسم شعبانی هست. نذاری ماه شعبان بخونی اونو، همیشه بخون. حبلی کمال الانقطاع الیک، الیک یعنی من از همه منقطع بشم، یعنی مستقل بشم. الیک وابسته تو بشم. میفرماید وابسته من میشی، تازه من تو رو میکنم یه پارچه آقازاده، یه پارچه خانم مستقل. اصلا خدا اینا رو دوست داره. خدا در طراحی ما برای تربیت ما و ربوبیتی که انجام میده میخواد آخر سر ما رو به این نقطه برسونه. اینقدر شیکه، اینقدر زیباست. عالی ترین مقام چه مقامیه در روایات آمده؟ توکل. بعضیا فرمودن رضا، بعضیا فرمودن توکل. در روایت اومده توکل بالاتر از رضاست، بالاتر از راضی بودن به رضای الهی توکله. توکل یعنی چی؟ امام رضا فرمود از غیر خدا هیچ کی حساب نبرید. یعنی استقلال دیگه. خیلی مهمه. ما رو میخوام به اینجا برسونم. یه جور دیگه بگیم، غایت الدین الاخلاص. غایت دین این که شما مخلص بشی. مخلص بشی یعنی چی؟ یعنی برای کسی کار نکنی. بابا متقی وقتی یکی میاد تعریفش میکنه ناراحت میشه، به هم میریزه. آقا چون ناراحت شدی ما تعریفت کردیم، به هم میریزه. میگه خدای منو نزن، یا خدای منو نزن. بابا مگه ما چرا بزنم؟ این اومد تعریف کرد، خراب میشیم. چرا خراب بشین؟ تعریفتو کرد، غرور نگیرده، کیفشو بکن. نه نه من نمیخوام. یه ذره دل منو ببره، من وابسته به این تعریف ها بشم چی؟ بابا تو چقدر به استقلال اهمیت میدی؟ خودتون باشی. بعضی ها روز قیامت میرن بهشت، ملائکه دم بهشت میگن که پرونده کارت چی؟ بفرمایید مختصات بدید اینجا، مثل که میخوان ثبت کنن چجوریه. بهشون میگن برو کنار، تو دنیا هیچ که اما خبر نداشت، اینجا تو میخوای خبردار باشی. میزننش فرشته الهی رو کنار، میرن. اصلا فرشته الهی نمیدونه این کجای بهشت میخواد بره. اینا رو میفرمان تو روایت مخلصون هستن. از تو دنیا نذاشتن هیچ کی بفهمه تو اینجا یک کار اومدی میخوای بفهمی، برو کنار ببینیم بابا. حالا من مشتیگریشو دارم صحبت میکنم، ولی اونا مؤدبانه میگن، ولی شاید هم مشتی توشون باشن همینجوری بگن، چه میدونی. من دردم اینا نیست، دردم اینه که استقلال ذاتی انسانه، استقلال از صفات خداست. خدا اینو گذاشته تو خون ما، بعد میاد جلوی هر درب داغونی استقلال خودش رو از دست میده، جلو ولی خدا که میشه شاخ میشه. من چرا باید از شما اطاعت کنم؟ اونو من چی کارش کنم؟ رفقا خطرناکه از همه مستقل بشید، وابسته بشید به اولیاء خدا. از همه مستقل بشید، وابسته بشید به خدا. البته وابسته بشی به خدا، البته وابسته بشی به اولیاء خدا، اونا تو رو مستقل بار میارن. این تمنای ذاتی انسان برای استقلال فقط اونجا برآورده میشه، این یادت باشه. ولی حالا استقلال از همه داشته باش. حبلی کمال الانقطاع الیک الالله، وابسته بشو. بعد اگه این کار نکنی چی میشه؟ حالا یه کمی هم ما حالت وابستگی به دیگران پیدا میکنی. نه، فقط قصه این نیستش که وابسته به دیگران میشی، شاخ میشی مقابل ولی خدا. این عمر سعد ملعون بچه اونیه که زمان امیرالمومنین سعد معاویه بهش گفتش که بیا ما رو کمک کن. گفت تو کیه، کی هستی که من بیام تو رو کمک کنم؟ اگه بنا باشه تو این اختلاف من برم طرف کسی، میرم طرف علی، علی آغاز. ولی خب من تصمیم گرفتم مستقل باشم. پسرشو گفتن نه، ما هم با باباییم دیگه، ما مستقلیم. مستقلا رو نگاه کن، ذلیل عبیدالله ابن زیاد شده باهاش حسین میکشه. تو فقط جلو اولیاء خدا بلدی شاخ بشی، اونور ذلیل میشی. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون یه بار فرمودن اینا رو برای تفکر تاریخ گفتن. علی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد چجور یاران معاویه از معاویه خوب حرف گوش میکنن، یاران من از من خوب حرف گوش نمیکنن. من اصلا دوست دارم الان دیگه صحبت نکنم، شروع کنیم ما فکر کردن تا فردا صبح. چرا؟ آقا هیزومش تره؟ میفهمد حاضرم 10 تای شما رو بدم یکی بر یاران معاویه رو بگیرم. اینو برای چی داره میگه؟ معاویه خوشگلتره؟ مهربونتره؟ پول بیشتر میده؟ چیکار میکنه؟ چرا؟ خب شما فکر کن بگو. آقا برای تفکر تاریخی اینو گفته، شما جواب حضرت رو بده. بارها تو خیلی از جلسات از مردم پرسیدم چرا؟ چرا به علی میرسن خوب اطاعت نمی کنن، به معاویه میرسن خوب اطاعت میکنن؟ ملت کسی میتونه اینجا جواب منو بده؟ جواب آماده کسی داره؟ غیر از بحث استقلالی که داریم بحث میکنیم، چرا؟ نکنه مثلا معاویه بیشتر مهربونه؟ اگه مهربون بوده به ما هم بگید دیگه. چی کار میکنه؟ بله، حال غیر از بحث استقلال، امیر المومنین علی علیه السلام، بله، آدم ها رو میخواد مستقل بار بیاره، جلو خود حضرت اول شاخ میشن. معاویه همه رو تو سری خورده، ضعیف، ترسو، زبون بار میاره. خب طبیعتاً تبعیت میکنن دیگه. خب این قدرت تشخیص رو امیرالمومنین علیه السلام قدرت تشخیص میداد به آدم‌ها یا نه؟ خب اگه میداد، معلم اصلش اونجا وایساده، کی بیاد برای مردم قدرت تشخیص بده؟ خب خود آقا هست دیگه، خود آقا داره قدرت. آقا مردم قدرت تشخیص داشتن، نگو قدرت تشخیص ندارن. قدرت تشخیص دارن. فرق علی و معاویه نمیفهمن؟ روز فرق شب و روز متوجه نمیشن؟ آقا بلمون کن. آقا اینو تو تاریخ داره بیان میکنه، میخواد بگه روش فکر کنید. جوابش یه چیزه. آقا تو آدم ها رو آدم حساب میکنی، او آدم ها رو آدم حساب نمیکنه. اون به بردگی میکشه. برده با ترس، با تطمیع، با هزار تحقیر دیگه اون مستکبرانه برخورد میکنه، اون طاغوتگرانه برخورد میکنه، تبعیتش میکنن. اما شما آقا، آقا حساب میکنی، کار خوب میکنه تشویقش نمیکنی، کار بد میکنه سریع تو گوشش نمیزنی، خب شاخ میشه مقابل تو. مواظب باشید، امام زمان داره میاد. یعنی چی؟ آقا رو میده. یعنی چی؟ وقتی آقا رو داد شاخ نشیم مقابلش. ارزش استقلال آدمی اینو بفهمیم. تمام عمر ما باید به سمت این استقلال باشه. جوونه اومد گفت من سریال نگاه نمی کنم. گوه این نگاه میکنم ولی یا فیلم سینمایی، بعد از یه مدتی دیگه نگاه نمیکنم، یه کمی نگاه میکنم دیگه نگاه نمیکنم. چرا نگاه نمیکنم؟ گفت برای این که میبینم داره من رو تحت تاثیر قرار میده، من نمیخوام تحت تاثیر قرار بگیرم. مثلا رسمن اومده منو جذبم بکنه، نمیخوام جذب بشم. خدا تو قرآنش منو جذب میکنه، یه دونه آیه بهش، یه دونه آیه جهنم، حال منو میگیره، میذاره من سر جام باشم. اگه رفتم طرف قرآن خودم برم. جاذبه مطلق نیست، جاذبه و دافعه با همه. یک کاره اومده تو فیلم سینمایی منو جذب کنه، برداره ببره. من ایوونم، نمیدونم علف گرفتی جلوم داری میانو میکشی میبری. بابا ایول، بابا ایول، فیلم سینمایی هم نگاه نمیکنه، میگه استقلالم از دست میدم. بابا ایول. اینا یه جایی بحث مفصل در مورد هدایت بود و اینکه هدایت با حفظ استقلال انسانه. مگه پیغمبر نیومده انسانها رو هدایت بکنه؟ خدا به پیغمبر میفرما لست علیهم مسیطر، تو سیطره بر اینها نداری. انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی. در یک آیه دیگری از قرآن میفرماد و این کبر علیک اعراضهم، پیغمبر سخت برای تو اونها اعراض میکنن. تو دوست داشتی پیغمبر یه نشانه ای از آسمان و زمین بیاری اینا همه ایمان بیارن؟ این کارو نکنی. یا خدا میفرماد نشانه میخواستی بیاری همه اینا چون سختشه دیگه، این کارو نکنی. ولا تکونن من الجاهلین، از جاهلان نباش. قبلش میفرماد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، خدا میتونه همه رو هدایت بکنه، تو هم نمیخواد همه رو هدایت کنی. بابا بنده خدا، بهترین بنده خدا، رسول خدا چیکار میخواد بکنه؟ شما بگو، میخواد مردم رو هدایت کنه، میخواد یه نشانه بیاره بگه ببینین حق ثابت شد. خدا این کار نکن. همه یه حق رو که نباید روشن کنی، یه ذرهش رو روشن کن. میخوام اگه اومد مقهور نشده باشه، مستقل باشه و بیاد. یه جایی مفصل این بحث رو میکردیم، بعد گفتش که شما خودتون با جاذبه حسینی مگه آدم ها رو جذب نمی کنید؟ گفتم الهی من فدای جاذبه حسینی بشم. جاذبه حسینی جاذبه و دافعه با همه. اولا لباس مشکی تن آدم ها میکنیم، نمیگیم لباس رنگی. ثانیا روزه از ذکر مصیبت میکنیم. اینایی که میان خودشون اومدن. بعد برو ببین مردم چجوری خرج میکنن برای امام حسین. من به شما هم بگم زیاد با امام حسین رفیق نشی ها. اگه مال و اموال تو دوست داری زیاد رفیق بشی، کم کم میخوای هستی تو خرج امام حسین بکنی ها. بهت گفته باشم اینجا همینجا جلسه جاذبه و دافعه با همه. بعضی از مسائل جاذبه دار که اصلا نیست تو جلسه امام حسین. مثلا آقا یه حرف جدید، نه همون روزه پارسالی امروز میخواییم بخونیم. میدونی امروز کدوم روزه؟ مردم هم اومدن، هیچکی دنبال فیکل جدیدن لذت جدید نداریم ما. پس این چرا اومده؟ حالا برو خودش بپرس چرا اومده، ولی مهم اینه که خودش اومده. بعد تازه یه چیزی هم به شما بگم، مجلس امام حسین زیاد مجلس پر جاذبه نیست. تا من بهت بگم انقدرا بودن اومدن تو مجلس امام حسین، بچه مریضش آورده، بچه مریضش آخرش هم شفا پیدا نکرده از دنیا رفته، سال بعد اولین کسیه که تو جلسه امام حسین اومده. امام حسین نشونش میده میفرماد خدا رو نگاه کن، این خودش اومده ها. مجلس امام حسین کجاش جاذبه مطلقه؟ تو عاشق شدی، تو خراب شدی، مستقلی. دیدی فوری خیلی وقتا امام حسین جواب نمیده، این برای چیه؟ علامه امینی رفته بود کنار حرم امیرالمومنین، پادرد داشت، این گفت آقا واقعا دیگه طاقتم این پادرد ما رو درست کن. بعد یه بادیه نشینی اومد و هیچی، حاجت شفای بچهش رو گرفت و رفت و علامه امینی خب دلش شکست. یه عمری آقا جون من برای تو کار کردم، یه حاجت کوچولویی داشتیم، باشه. شب خواب دید حضرتو فلانی، اون غریبه بود اگه جوابشون میدادی میرفت دیگه نمی اومد. تو مال خودمونی. ما رو مستقل بار میارن. شما هم الان مستقلی اومدی، کسی رود کار میدونی اگه میخواستن جذبت کنن چی کار میکردن؟ میدونی اگه میخواستن استقلال تو رو حفظ نکنن و جذبت بکنن چی کار میکردن؟ اولا تا میگفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین اون صدای قشنگ مظلومش رو به گوشت میرسون، میگفت علیک السلام. ثانیاً هر حاجتی داشتی بلا فاصله بهت میداد. و من به تو میگفتم میلیاردی جمعیت ریخته بود در خونه امام حسین، شلوغش میکردن. اما امام حسین میگفت نه من نمیخوام هر کسی بیاد، من وابسته به اون معنایی که تو بگی آدم ها آویزون بشن، نه من با حفظ استقلال. فرمود پیغمبر با حفظ استقلالشون باید هدایتشون کنی، لذا هر نشانه ای رو بهشون نشون نده. یه نشانه این که همچی بخواد بفهمه میفهمه دیگه، میفهمه همین بسته دیگه. اشاره است، مکتب پیغمبر مکتب اشاره است، برای که تو استقلال تو حفظ کنی، استقلال فکری، استقلال روحی. آقا تو این مسیر میخوای حرکت کنی باید چیکار کنی؟ پس امشب، امروز یعنی در این مقدمه من چی عرض کردم؟ این استقلال ذاتی انسانه، این استقلال رو خدا به انسان داده انسان شبیه خودش بشه، اصلا بتونه با خودش ارتباط برقرار کنه، اصلا تو رو خلق کرده شبیه خودش بشی، بتونی ازش لذت ببری، بتونی از سوره قل هو الله احد لذت ببری. جانم به این استقلال تو خدا در یک کلمه خیلی ساده. بعد تو رو هم خدا به اینجا میرسونه، تو رو هم به این مقام خواهد رسون. خب اینا همه تو مقدمه. بعدش قسمت دوم مقدمه چی بود؟ این استقلال در تو از بین نمیده ها، جلو ولی خدا مواظب باش شاخ نشی بخوای استقلال بازی در بیاری. بگو آقا مریدتم، نترس، ولی خدا هم تو رو مستقل بار میاره، تو برو بگو من وابستتم. ببین آقا چجوری تو رو تازه آقا، تازه مستقل بار میاره، همین الان هم داره با همین جوری برخورد میکنه. فقط یه خطر تو این مقدمه دارم عرض میکنم خدمت شما، یه خطر وجود داره. مواظب باش ولی خدا داره تو رو مستقل بار میاره، ول نکنی بری. دو نفر من بگم بدبخت، بگم چی آخه؟ روز تاسوعا به امام حسین گفتن امام حسین ما نمیخوایم کشته بشیم ولی حق با توه، میخوایم کمکت هم بکنیم، بی تفاوت هم راستش نیستیم، چی کار کنیم؟ آقا فرمود هر جوری دلتون میخواد. بعد گفتن خب میشه ما روز عاشورا تا اون دقیقه آخر کمکت کنیم، بعد دیگه نشد بریم. چطور آقا؟ آقا فرمود هر چی مایلی، آقا که آقاست. تا ظهر عاشورا جنگیدن، دیدن حسین داره تنها میمونه، اومدن جلو گفتن آقا اجازه بده بریم. آقا فرمود بفرمایید، ممنون تا حالا زحمت افتادید. رفتن. حسین اگه یه بار اومدم پیشت گفتم میخوام برم نظر برم، شما آقای آقایید منو کشته. آینایی که خرج میدید برای امام حسین، روزه میگیرید، یه وقت گرفتار شدی نمیخواد خرج بدی، امام حسین نمیخواد اذیتت بکنه، این قاعدشه. ولی بیا در گوشی هستی بهت بگم، اگه نخوای اون سال که گرفتار شدی خرج بدی، امام حسین جوابش اینه نمیخواد عزیزم برو به کارت برس، گوش ندی یا اون سال قرض کن برای امام حسین، قرض کن بگی مطلب و این اینجا در خونه اینجوریه، این اینجا اینه، این اینه. اومد خادم امام صادق علیه السلام، بابا اینا کشتن ما رو از بس استقلال ما رو رعایت میکنن، حالا تو بگو عبدم، عبیدم، وابستتم، مریدتم، نوکرتم. آقا دیدین ذاکره اهل نوکرتم. آقا مگه به این سادگی نوکری قبول میکنه؟ تازه نوکراش هم مستقل میکنه. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از راه دور خراسان بود یا یه جایی بالاخره تو ایران بود، اومد و چند روزی اونجا خدمت حضرت رو دید و دلش رفته بود، آتیش گرفته بود، به هم ریخته بود، احساساتی شده بود، حسرت این خادمای حضرت رو میخورد 24 ساعته پیش خادمای حضرت. یکی از خادمای حضرت رو کنار کشید گفت چی داری تو زندگی؟ گفت بالاخره چیزی ندارم، این لقمه بخور نمیر از آقا میگیریم. گفت ببین باغ میخوای بهت بدم؟ گفت بله. گفت اینو میخوای، اینو میخوای، مرکب اینجوری؟ گفت بله. گفت همه اینا رو بهت میدم، یه چیز به من بده، این پست خادمی تو برای امام صادق، اینو بده به من دیگه، خدمت تو کردی آقا رو هم دوست داشته باش، بیا برو اون ورتر، ما ما جای تو اینجا وایسیم، برو ببین آقا قبول میکنه منو به نوکری بپذیره، جای تو میام کار میکنم، شما بیا برو. گفت بعدم نمیگی، حالا که بره اون ورتر ارادتش هم که داره. اومد پیش آقا امام صادق، گفت آقا شما ناراحت میشی من پولدار بشم؟ آقا فرمود نه، من باغ داشته باشم ناراحت میشیم؟ اونو من خوشحالم میشم. خب آقا ببین یه نفر اومده، این مهمونمون هست اومده اخیراً، من میگه من باغ و اسب و چی بهت میدم، شما این پست تو به من بده، بعد بیا اینجا من بیام جای تو. آقا قبول میکنی؟ آقا فرمود چرا قبول نمیکنم. بعد سکوت کرد، او آقا هم سکوت کرد، و یعنی شما قبول میکنی من برم، اشکال نداره؟ فرمود نه چه اشکال داره، برو به این نون نوایی میرسی. و برو دیگه. نمیره. دید نه نمیره، آقا یه چیزی هم بهش گفت. فرمود که اون چرا داره این کار رو میکنه، برو روش فکر کنه. اون داره سود میکنه، آقا اینجوری گفت، اون این کار رو بکنه اون سود داره میکنه یا نه، برو روش فکر کن. رفت روش فکر کرد، فردا اومد گفت آقا نمیرم، همینجا پیشتون و باغ نمیخوام. میگه تا اینو به امام صادق گفتم آقا لبخند زد، ازم خوشحال شد. یاد امام حسین آدم میفته شب عاشورا. اولش محکم میگفت برید، تا اینا گفتن نه نمیریم آقا میمونیم، میگن حسین لبخند زد دعا شروع کرد. اصلا نمیشه بحث و جلو برد. میخواستم بگم تمرین کنید تو کل زندگی این استقلال رو. یه روایت بخونم، یه قسمتی بالاخره از این تمرین ها رو، مثلا ببینید اهل بیت چجوری تمرین میدن. بفرماید رسول خدا لا تکونو امعه، امعه یه اصطلاحیه که امروز بیاد باش آشنا بشیم. امعه یعنی چی؟ حالا در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود لا تکونن امعه، امعه نباشید. او آقا امعه یعنی چی؟ فرمود تقولو انا مع الناس، انا کواهد الناس، من با مردمم، من هم یکی مثل مردم. اصلا این رویه رو نداشته باش، برای خودت مستقل باش. یا امام کاظم علیه السلام ابلغ خیرن و قل خیرن ولا تکن امعه، کار خوب بکن، امعه نباش. گفت آقا امعه یعنی چی؟ همون دوباره جمله دیگه، نگو منم مثل مردم، مردم هر کاری کردن منم اون کارو میکنم. یه وقتی خدا دو برابر عذاب کردن، چرا اینجوری به انصافی کردن؟ آقا همه میکردن. این چه حرفیه؟ نزنه دیگه، بعدش میاد خدا، از این روحیه بعدش میاد. رسول خدا چی میفرمود؟ لا تکونو امعه نباشید. بعد منظورشون چی بود؟ مثلا نگید که اگه به من خوبی کردن منم بهشون خوبی میکنم، اگه به من بدی کردن منم بدی میکنم. نه دیگه، تو برای نیست مثل اونا باشی. اگه بهت خوبی کردن که خوبی کن، اگه بهت بدی کردن تو خوبی کن، اون من مثل تو نیستم. جانم به این تربیت، مثل بقیه نباشید. خیلی نمیخوام در این باره صحبت کنم، هم شما آماده ای، هم امشب شب جمعه است، شاید دلها کربلایی تره، نمیدونم. آقا مثل بقیه نباش. ببین چی دارم بهت میگم. بگو یه طلبه‌ای سر راه همو گرفت، گفت مثل بقیه نباش، خیلی بده مثل بقیه باشی. بعد بگو این طلبه روزه خون بود، برای این که بگه مثل بقیه نباش یه روزه برام خوند. ببخشید شما دلاتونو دارم به درد میارم، شکنجه میدم، ببخشید منو. دعا
داشت گوشواره رو از گوش بچه حسین میکند، گریم میکرد. بچه پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم دختر پیغمبری، میدونم بی پناهی، میدونم دارم ظلم میکنم. گفت خب نکن گوشواره رو از گوشم. گفت من نکنم یکی دیگه میکنم. رسول خدا میگه اینجوری نباش، خودت باش، مستقل باش. اینجوری بودن آدمو به چه جنایت هایی میرسونه؟ خودت باش. در مقام شعر مبالغه گویی رسمه، برعکس گویی رسمه. گاهی یه حرفایی در مقام شعر زده میشه که در مقام عادی اصلا غلطه، ولی خب شعر دیگه برای خودش قشنگی‌های خاص خودشو داره. من میخوام یه شعر امروز برای روضه ابا عبدالله الحسین بخونم. نگو آقا بحثای قبلی تو گذاشتی کنارا. نه، بحثای قبلیم هست، تو هم منظور منو میفهمی، ولی شعر دیگه، حالا به زبان عادی، منتها از نظر وزن و سجع و قافیه عادی، مضمون مضمون شعریه. امام حسین مستقل ترین شخصیت عالمه و الا کربلا رو به پا نمی کرد. البته امام حسین یه وابستگی هم داره، اونم وابستگی به داداشش امام حسن مجتبی است. اکبرش اومد خداحافظی کنه، برو اکبرم. قاسم اومد خداحافظی کنه، انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. خدا دیدی حسینو دیگه با نقطه ضعفای حسین کار نداشته باش. لا اله الا الله. ادبیاتو به هم ریختم ها، ولی طبق این ادبیات بحث من نباید الان میگم وابستگی نیست. این میدونید چیه؟ این آب خوردن علی اصغرشو گرفت بده ببرم میدان، ولی هی عبدالله ابن حسن رو سفارش میکرد زینبم این نیاد میدان، این منو میکشه ها. این که شش ماه هم نیست راحت ازش بگذرم. این بچه داداشم امام حسنه، اینو بگیری یا تو دهه محرم دو بار روزه قتلگاه میخونن، یکی امروز یکی روزه عاشوره. یه جمله بگم برم. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله اگر این مصیبت هولناکترین مصیبت نبود من اینجوری حرف نمی زدم. سینه زنا، اون وقتی که شمر زانو رو سینه حسین گذاشت سخت‌تر بود، یا اون وقتی که عبدالله ابن حسن رو سینه حسین شروع کرد جاد دادن؟ میگن اون وقتی که شمر آمده بود حسین یه لبخند زد، ولی وقتی عبدالله ابن حسن داشت بالو پرویزد حسین داشت عشق میریخ، میسوخت، کباب میشد. علی لعنت الله.